به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار.
صدای تهران.
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تأخیر در
صدای تهران. به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشه،
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
میگن بدون عشق نمیشه زندگی کرد و باید عاشق بود. زندگی رو باید مثل یه جوون عاشقانه زندگی کرد. مثل عشقی که جوونهای دانشگاهیمون به ابتکار و خلاقیت، به ابداع و تولید و به خودکفایی و شکوفایی دارن.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها و دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. امام که کشان نشان
دانشگاه.
به نام خدای خوب و مهربون، خانم ها، آقایان، سلام. شبتون بخیر و روزی که پشت سر گذاشتید، امیدوارم که سرشار از موفقیت بوده باشه. از همین لحظه همراهتون هستیم، یعنی ساعت 22:04 با برنامه کوی دانشگاه از رادیو تهران. میخواییم با شما درباره کنترل کیفیت و استانداردسازی صحبت کنیم. اگر مهندس صنایع و متخصص هستین، اگه تولید کننده این یا حتی مصرف کننده ی اجناس هستین، اگه صادر کننده این، اگه به هر نوعی براتون مهمه که آقا اجناسی که باشون سر کار داریم به صورت روزمره استاندارد باشن یا از نشان استاندارد برخوردار باشن، این برنامه کوی دانشگاه مختص شماست. هممون میدونیم مهمترین هدف هر سازمانی، هر کارخانه‌ای، هر خط تولیدی، تولید محصولاتی با کیفیت بالا و رضایت مشتریانه. برای رسیدن به این هدف، کنترل کیفیت به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر در تضمین کیفیت محصولات بسیار حائز اهمیت. ابزارها و تکنولوژی‌ها و فناوری‌ها هم کم نبوده در گذشته، خب خیلی متفاوت‌تر از الان بوده، رفته رفته پیشرفته‌تر شده تا رسیده به امروز، تا به امروزی که ما الان در کشورمون سازمانی داریم به اسم سازمان ملی استاندارد و کلی محقق و فناور و مخترع و نخبه درجه یک داریم در کشورمون که در همین حوزه دارن فعالیت میکنن. سعی و تلاششون این هستش که محصولی که به دست مصرف کننده میرسه کیفیت مطلوبی داشته باشه با توجه به تمام شرایطی که واسه اون محصول قراره لحاظ بشه. راه ارتباطی ما و شما مثل همیشه 30094 سامانه پیامکی ما هستش. هر چیزی که دلتون خواست در ارتباط با برنامه کوی دانشگاه، درباره خط تولید، درباره کیفیت محصولات مختلفی که باشون به صورت روزمره سر و کار دارید، از بستنی که میرید مغازه میخرید سر کوچه گرفته تا چیزای خیلی عجیب غریب تری که به نظرتون میرسه، همه اینها به نوعی به صورت مستقیم با بحث کیفیت سنجی، با بحث کنترل کیفیت و استاندارد سر و کار داره. یه مهمان خیلی درجه یکم داریم، اصلا نگم براتون، که باشون وارد گفتگو میشیم تا چند لحظه دیگه. منتها قبل از این که بریم سراغ مهمان عزیزمون، من عوامل کوی دانشگاه رو هم خدمتتون معرفی کنم. تهیه کننده خوشسوقمون استاد عزیزم آقای هومن عرب شیرازی، مهندس امیر وکیلیان هماهنگی مرمه هستن و البته مشاور اقتصادی. پشت میز صدا صادق خان میرزایی عزیزم نشسته، مهندس صدا که داره به بهترین شکل صدا رو تنظیم میکنه. و منم کوچیک همه شما علیرضا مهرانفر، متنا رو هم خانم شرمین جمشیدی واسمون نوشتن، دست گلشون درد نکنه. و این برنامه کوی دانشگاه رادیو تهران از گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران تقدیمتون میشه به مدیریت مهندس فرهاد محمودی. و اما مهمان امشب کوی دانشگاه رادیو تهران، مهمان امشبمون دکتر بذار بگم، بذار یه جوری دیگه بگم، نه یه بار دیگه بریم بیایم. خیلی با کلاسن، خیلی درجه یکن، خیلی خوشتیپن، خیلی با علمن، خیلی هم اصلا عجیب غریب، دکتر شروین اسدزادن که در مهندسی صنایع دکترا کسب کردن، مشاور هستن، یعنی مشاوره میدن به کارخانه ها و خطوط تولید، استاد دانشگاه هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران شمال هستن، فارغ التحصیل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هستن، از همون مقطع کارشناسی مهندسی صنایع خوندن، تدریس میکنن، کتاب به چاپ رسوندن، تألیف انجام میدن، خیلی همینجوری اصلا بخوام بگم تا صبح باید بگم دیگه. دکتر شروین اسدزاده عضو هیئت علمی دانشگاه در کسوت دانشیار و مشاور دارای دکترای مهندسی صنایع. سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون، و شب بخیر میگم خدمت شما و سلامی هم عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو تهران. برنامه کوی دانشگاه خدمتتون هستم، انشالله که مصاحبه خیلی خوبی
میگه بزنم به تخته اینجا انجام بدم، انقدر خوشتیپ و با کمالات و بیان شیوا، و من همین چند دقیقه قبل از برنامه داشتم باشون صحبت میکردم، بیشتر آشنا بشیم با هم دیگه و راجع به موضوع این صحبت ها واقعا لذت بردم. دکتر واسه این که یه مقدار ذهنیت خود من آماده بشه، یه مقدار شنونده هامون بیشتر با همون همراه بشن. بلد. اگر بخواید خیلی ساده در حد یکی دو جمله مهندسی صنایع رو اصلا واسه ما تعریف بکنید، آقا این مهندسی صنایع که انقدر اسمش رو شنیدیم جزو رشته های دانشگاهی ما هست، کلی هم دانشجو الان توی این رشته دارن تحصیل میکنن، این چیکار میکنه اصلا؟
حضورتون از شوادش که بخوام به زبان ساده خدمتتون بگم و نه با یه سری جملات خاص، ببینید مهندس صنایع دنبال این هستش که از ابتدا تا انتهای یک پروسه تولید، یک زنجیره تامین در حقیقت تلاش بکنه تا بره به سمت بهینه‌سازی، از انتخاب مواد اولیه، از ساختش، از چیدمانش، از کنترل موجودی، از کنترل پروژه، کنترل کیفیت و تمام موارد رو در حقیقت زیر نظر داشته باشه تا در نهایت یک محصول یا یک خدمت خوب به دست مشتری برسه. حالا این به زبان عامیانه‌اش هستش، حالا مطالب تخصصی هستش که من الان از گفتنش خودداری میکنم، ولی در حالت کلی شاخه‌هایی که عزیزان و همکاران در فضای مهندسی دنبال میکنن چنین چیزی هستش که به زبان ساده خدمتتون عرض کردم.
درسته، یعنی مهندسی صنایع دکتر میاد بالا سر یه خط تولید، اون کسی که مهندس صنایع هستش دیگه، خیلی ساده سازی بخوایم بکنیم، آقا این مواد اولیه‌ای که وارد این خط تولید میشه تا اون لحظه‌ای که محصول نهایی خروج پیدا میکنه از اون خط تولید شسته رفته همه چیش، هم محصول با کیفیت بشه، هم منابع انسانیمون درست ازش استفاده بشه، بهره‌وری بالا باشه، با کیفیت بشه و فلان،
از انتخاب تامین کننده گرفته تا کل پروسه تولید، چیدمان، کنترل موجودی، کنترل کیفیت، کنترل پروژه تا رضایتمندی مشتری، حتی اونم وظیفه یک مهندس صنایع هستش که انجام بده. بله، که به کل این پروسه ما یک زنجیره تامین هم در حقیقت میگیم دیگه.
درسته، پس خیلی مهمه دیگه. بله. یعنی اگر شما بخواید محصولی تولید بکنید که با کیفیت باشه، اصلا اولین کارش اینه که شما یک مشاور در حوزه مهندسی صنایع در کنار خودتون داشته باشید به عنوان تولید کننده که بهتون بگه که چه مسیری رو باید
دقیقاً بکنید. درسته.
و دکتر پس با توجه به تعریف شما خیلی گسترده میشه دیگه دنیای واسه خودش.
بله واقعا همینه. حالا برخی از افراد زمان این مهندسی رو میگفتن یک اقیانوسی به عمق 1 سانت که موارد مختلفی رو داره پوشش میده، ولی واقعا هر کدوم از این موارد الان خودش یک دنیا و یک تخصصه. به خاطر این الان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا هر یک از این مواردی که خدمتتون گفتیم خودش یک گرایشه و خودش یک تخصص بسیار خاص رو طلب میکنه. دقیقاً درست.
درسته. حالا دکتر چند تا نکته پیش میاد. یکی این که الان شاید خیلی از شنونده های ما باشن یا بعضیاشون باشن یه کارگاه تولیدی خیلی کوچیک دارن، جمع و جور در حد کارخونه و این داستانا نیستش. میگه آقا من یه کارگاه کوچیک دارم، اصلا دارم یه تو خونه خودم دارم یه چیزی رو تولید میکنم. خب میشه روش‌های کنترل کیفیت در مهندسی صنایع رو در حد بسیار کوچکش، در حد کارگاه‌های بسیار کوچکم پیاده سازی کرده، این که نه این فقط در کارخانجات بزرگ استفاده داره؟
نه خیلی اینجوری نیست، شاید جای کوچک هم امکان پیاده سازی هستش. بحث کنترل کیفیت منوط به کارخانجات بزرگ با یک اسکیل خاص و یک مقیاس بسیار بزرگ اصلا نیست. مهم این استش که افراد بتونن مشخصه های کلیدی اون فرآیند خودشون رو تشخیص بدن و دنبال این قضیه باشن، ببینن که برای یک مشتری چی مهمه و اون چیز مهم رو بتونن در حقیقت در طول زمان اصطلاحا پایش یا کنترل بکنن، که ما در اصطلاح تخصصی به اون یک مشخصه کیفی میگیم. پس این منوط به یک سازمان بسیار بزرگ و یک کارخونه عظیم فقط نیستش، هر محصولی در ابعاد کوچک. من مثالی که همیشه میزنم، اگه بنده فقط یک کارگاه کوچیکی دارم که یک دستگاه تراش دارم و در حقیقت فقط دارم قطعات رو میارم، یک تراشی روی اینا صورت میگیره و بعد همین تمام میشه میره، همون هم میتونه یک کنترل کیفیت باشه. مثلا من طول یک قطعه رو به عنوان یک مشخصه کلیدی برای خودم لحاظ بکنم و عمل کرده این خط تولید که فقط شامل یک دستگاه تراش با یک اپراتور هستش رو به کمک طول اون قطعاتی که داره میاد در حقیقت بسنجم.
درسته. و دکتر یه بحث دیگه ای هم که پیش میاد، الان داریم درباره کنترل کیفیت صحبت میکنیم، حالا با جناب دکتر الان قبل از برنامه که داشتیم گفتگو میکردیم این رو هم گفتم به من که مهندسی صنایع همونطوری که الان خودشون هم اشاره کردن بسیار زیرشاخه های مختلف و متفاوتی داره، یکی از زیرشاخه های بسیار مهمش میشه کنترل کیفیت، دیگر زیرشاخه ها هم در این رشته وجود داره که بحث امشب ما هم اختصاصا همین هستش، کنترل کیفیت بگه همون کیفیت سنجی و استاندارد و موارد این شکلی. کیفیت دکتر در میشه گفت برداشت اولیه‌ای که ما از معنیش داریم وقتی میگیم یه محصول با کیفیته، اول ذهنمون میره سمت این که دیر، خیلی عامیانه بخوام بگم دیر خراب میشه، پس لابد این محصول محصولی هستش که عمر بالایی داره، دیر خراب میشه. ولی شاخصه های دیگه ای هم کیفیت داره که شاید اصلا بهش توجهی نکنیم، مثلا اینکه یک محصول خدمات پس از فروش مناسبی داشته باشه خودش شاید یکی از شاخصه های کیفیت به حساب بیاد.
دقیقاً درست.
اصطلاح حالا فرنگیشو بخوایم بگیم با عرض پوزش، مثلا گارانتی یه محصول خودش میتونه یکی از شاخصه های کیفیت به حساب بیاد. فقط کیفیت خود اون محصوله نیست، چیزایی که وابسته بهش هم هستن میتونن جزء کیفیتش باشن، درسته؟
بله دقیقاً درست میفرمایید. از یک دیدگاه خاص ما ابعاد مختلفی رو برای کیفیت اصلا مطرح میکنیم. یکی از مهمترین اینا که شما اشاره فرمودین بحث عملکرد، حالا ترجمه پرفورمنس هستش، بحث عملکرد هستش. ابعاد دیگری هم مطرح میشه، مثلا این بحث قابلیت اطمینان، مدت زمان بین دو تا خرابی، اصلا مدت دوام، بحث حتی زیبایی. از دیدگاه سر نظری پرداز زیبایی به عنوان یکی از ابعاد کیفیت مطرح شده. بحث ویژگی های اضافه که بر روی یک محصول هست، تمام اینها به عنوان ابعاد مختلف کیفیت لحاظ میشه. یعنی از یک دید کلی اگه ما بخوایم ببینیم، تنها عمل کرده اون محصول نیستش ما بگیم حالا کیف فقط خراب میشه، نه، حتی واقعا زیبایی هم الان به عنوان یک بود کیفیت واقعا داره بهش بله. نگاه میشه و مطرح میشه. بخاطر این ابعاد مختلفی داره، حداقل 7-8 بود در این زمینه در حقیقت مطرح میشه که هر یک از اینا قابل توجه هستش و نیازمند در حقیقت پایش و کنترل هستش.
درسته. و مهندس اصخایی میکنم دکتر عزیزمون، یه بحث دیگه هم که پیش میاد اینه که خب ما اینو خیلی میشنویم دیگه، مثلا میگن فلان محصول داخل کشور تولید شده و این دارای مثلا استاندارد یورو 5 یورو 6 یا مثلا این دارای استاندارد ایزو فلانه، مثلا خب یه سری استانداردهای بین المللی ما داریم، استاندارد مثلا قاره اروپا است، استاندارد بین المللی که در همه دنیا داره استفاده میشه، یعنی مال قاره آسیا است، مال آمریکا است، یه سری استاندارد هم ما در کشور خودمون داریم که خود سازمان ملی استاندارد داره پیاده سازی میکنه. نکته ای که وجود داره اینا جدا از همن یا نه در هم میشه گفت یه جورایی تنیده شدن؟ یعنی مثلا سازمان ملی استاندارد یا خود حضرت عالی وقتی به عنوان مشاور توی یک خط تولید حضور پیدا میکنید، ما الان این دانش و فناوری داخلیمون رو میتونیم تنهایی بهش متکی باشیم بگیم آقا همین سازمان ملی استاندارد خودمون اگر یک محصولی رو تایید کرد به عنوان یک محصول با کیفیت، پس این با کیفیت دیگه، حالا یورو 5 داره یورو 6 داره، این چه شکلیه وضعیتش؟
اگر که اجازه بدین قبل از اینکه من پاسخ سوال شما رو بدم این مختصری تاریخچه بگم برسم اصلا به این استانداردها. ببینید ما بعد از جنگ جهانی دوم که تقریبا سال 1945 به اتمام رسید، از سال تقریبا 1946 بودش که به نوعی رقابت پذیری و دغدغه واسه بهبود کیفیت خیلی زیاد مطرح شد. انجمن کیفیت آمریکا مطرح شد، از اون زمان به بعد ژاپن تقریبا رفت به همون سمت و سویی که بله. باید میرفت، یعنی در حقیقت از سال 1946 تا 49 اصلا دعوت کرد از یک نظری پرداز اتفاقا آمریکایی به اسم آقای دکتر دمین که بره اونجا اصلا پایه‌گذاری بکنه مدیریت کیفیت جامع رو. سال 1946 بودش که 47 بودش که اصلا سازمان جهانی استاندارد ایزو در ژنو سوئیس در حقیقت پایه‌گذاری شد و از اون زمان به بعد عرضم این استش که همینجوری بحث رقابت، بحث استاندارد، بحث مطرح شدن جوایز کیفیت، ما الان جوایز داریم مثل جایزه دمینگ در ژاپن، جایزه مالکوم بالدریش در آمریکا، جایزه حالا EFQM در اروپا که الگو برداری همین در ایران ما هم داره در حقیقت مورد استفاده قرار میگیره، اینا در حقیقت پا به عرصه گذاشت و مطرح شد، استانداردهای مختلفی بنا شد و مهمترین اونها هم بحثایی هستش که زیر مجموعه همون ایزوی هستش که داره منتشر میشه. حالا همونجوری که فرمودین بعضی از استانداردها حالا بین‌المللی هستن، این استانداردها من بخوام تعریف بکنم، اولا ما توی استاندارد راجع به حداقل‌ها صحبت می‌کنیم، یعنی اینکه یک محصول باید حداقل یک کارخونه یک فرآیند باید حداقل ها رو داشته باشد تا ما تو ذهنمون تداعی بشه بعدش که خروجی این کارخونه، خروجی این خدمت به اشکال یک محصول با کیفیت هستش. حالا این استانداردها میتونه درون کارخونه من باشه، یعنی الان شما کارخانجاتی مانند BMW و بنز اینا اصلا استانداردهای درون کارخونه خیلی سفت و سختی دارن و اصلا شاید از هیچ کی هم تبعیت نکنن. یه سری استانداردها اصلا منطقه‌ای هستند یا مرتبط با یه کشور خاصن، مثل بعضی از مواردی که سازمان ملی استاندارد ما هم در حقیقت اومده پایه‌گذاری کرده که برخی از اینا مورد تایید خودشون هست، برخی از اینا الهام گرفته از موارد جهانی هستش، برخی از اینا مثل هم سازمان ایزو که حالا خیلی از این موارد قطعا شما و شنوندگان عزیز در حقیقت شنیدید رو محصولات میبینید، مثلا حالا ساده ترینشون ایزو 9001، حالا مثلا ورژن 2015 شون میبینید، اینا در حقیقت استانداردهای بین‌المللی هستن که در اساس همون سازمان جهانی استاندارد پایه‌گذاری شدن و یک سری باید و نبایدهای رو در زمینه‌های مختلف تامین کنندم، مشتریانم، نمیدونم توجه به تمام ذینفعانم، کنترل کیفیتم و غیره و غیره اومدن چیکار کردن؟ اومدن تو اون ذکر کردن. اتفاقی که معمولا داره میفته اینه که اقبال عمومی در شرایط کلی به سمت پیاده سازی باید و نباید هاییست که احساس میکنن جهانیست و در حقیقت دنبال، بر فرض مثال خیلی از شرکت های داخلی دنبال عکس استانداردهای زیر مجموعه ایزو هستن، مثل همین 9001 14000 نمیدونم حضورتون هست شودش که و و غیره و غیره که حالا تعداد اینا خیلی زیاد بالغ بر شاید 20000 مدل در حد استاندارد تو این زمینهای مختلف وجود داره. در جواب پس سوال شما من میتونم بگم که اینا بعضیاشون با هم دیگه همپوشانی بعضن دارن، بعضیاشون اصلا الگو برداری شدن، بعضی هم در حقیقت نشدن، ولی خب عموما اون چیزی که مورد استقبال هستش حرکت کردن در جهت اون باید و نبایدهایی که احساس میکنن شرکت‌های بزرگ در دنیا اینو به عنوان روال خودشون چیکار کردن، نهادینه کردن و احساس میشه که اگر من جاپای اونا بذارم، اگر من روابطم با تمام ذینفعان و غیره و غیره تو زمینه کنترل کیفیت و و غیره و غیره مانند اونها در حقیقت کار انجام بدم، مانند اونها روال‌ها رو پیش برم و جاپای اونا بذارم، احساس میکنم که میتونم به تعالی و پیشرفت خوبی برسم.
بسیار به جای خوبی رسید صحبتمون دکتر، منتها قبلش بریم یه گزارش بشنویم، ادامه صحبت رو با ایشون پی
می‌گیریم.
به نام خدا، سلام به شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه کوی دانشگاه. من آتنا سادات محمد منا هستم و امشب هم با یک گفتگوی دیگه همراه شما. اما قرار هست که در روز پنجشنبه یک رویداد ترویج ملی کارآفرینی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرا بشه. به همین مناسبت میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر سید فرهنگ فصیحی لنگرودی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر. سلام، خدا قوت و ایام بکام.
سلام، وقت شما بخیر و سلام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
خیلی متشکر و سپاسگزارم. گویا قرار هست که یک رویداد بسیار خوبی در این دانشگاه برگزار بشه، رویداد ترویج ملی کارآفرینی. در این خصوص بفرمایید که اصلا چی هست و قرار چه اقدامی بشه؟
خب ما در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر دبیرخانه طرح ملی ترویج کارآفرینی هستیم. بر اساس مأموریتی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به این پارک واگذار کرده، در واقع ابتکار تعریف این طرح با حوزه معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هست. این معاونت در سالهای گذشته تعدادی طرح ملی رو برای کمک به توسعه فناوری، توسعه و ترویج مفاهیم مرتبط با کسب و کار در دانشگاه‌های مختلف یا به دانشگاه و پارک‌های مختلف هم تعریف کرده هم سپرده. از بین این طرح‌های ملی یک طرح که طرح ملی ترویج کارآفرینی هست، مأموریت اجراش به پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر واگذار شده. بنابراین ما به نمایندگی از مجموعه پارک‌های کشور و در واقع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افتخار میزبانی دبیرخانه این طرح ملی رو داریم. در این طرح ملی هدف اصلی این هست که دانشجویان سال‌های آخر مقطع کارشناسی و همینطور سالهای مقاطع به اصطلاح کارشناسی ارشد و دکترا، یعنی تحصیلات تکمیلی، که اینها در مرز ورود به بازار هستن، بازار کار هستن، آشنا بشن با مفاهیم کارآفرینی و کسب و کار و بتونن در واقع اگر این استعداد رو در خودشون میبینن تلاش بکنن که کسب و کار خودشون رو راه اندازی بکنن و با مفاهیم این حوزه آشنا بشن و بتونن با دقت و شبکه سازی بهتر به ایده های خودشون جون ببخشند و در عمل بیارن اینها رو تبدیل به کسب و کار بکنن. بر این اساس یه فرایندی در این طرح تعریف شده و اون به این شکل هست که دانشجویان علاقه‌مند به یک پایگاه اینترنتی به نشانی nep.ir مراجعه میکنن که مخفف همین طرح ملی ترویج کارآفرینی هست و در اونجا ثبت نام میکنن و بعد از این ثبت نام و تایید نمایندگان محترم دانشگاه‌های مربوطه وارد این طرح میشن. ابتداً یک استعداد سنجی از اینها صورت میگیره بر اساس دو تا تست مشخص و استاندارد سنجش استعداد کارآفرینی که آیا این عزیزانی که علاقه‌مند هستن آیا واقعا استعداد کارآفرینی دارن یا اگر دارن تو چه زمینه‌های نقاط قوتشون هست، تو چه زمینه‌های احتیاج دارن تلاش بیشتر بکنن یا آموزش بیشتری ببینن. بعد از این وارد فرایند آموزش میشن که در اونجا الان 12 عنوان آموزش در حوزه‌های همین توسعه کسب و کار تعریف شده، از مبانی کارآفرینی، تهیه نحوه تهیه طرح کسب و کار، ارزش‌گذاری ایده، اخلاق حرفه‌ای کسب و کار، بوم کسب و کار، بحث‌های مختلفی که حالا عزیزانی که توی حوزه متخصص هستن طراحی کردن و با اساتید خوب هم به صورت آنلاین هم به صورت آفلاین در واقع دوستان دوره‌ها رو می‌بینن و آزمونی هم طی می‌کنند و جواهی حضور در این دوره ها رو دریافت میکنن. در کنار این طرح برای تکمیل این طرح رویدادهای ترویجی هم تعریف شده که حالا ما پنجشنبه میزبان یکی از این رویدادها هستیم در دانشگاه و اون این رویداد در واقع به عنوان باور تعریف شده که رویدادهایی است که عزیزان شرکت میکنن برای هم دریافت خدمات کوچینگ و منتورینگ، حالا مربیگری و راهبری تخصصی، برای اینکه دوستانی که علاقه‌مندن تیم تشکیل بدن، مسئله انتخاب بکنن، بتونن رو مسائل واقعی مقدار کار بکنن و این مفاهیمی رو که آموزش دیدن در یه حوزه‌ای به کار بگیرن. این سلسله رویدادهای باور تعریف شده که اولینش پیش از عید سال گذشته در اسفند 402 برگزار شد. این دومین رویداد باور هست که با حضور قریب به 400 نفر از دانشجویان علاقه‌مند در دانشگاه صنعتی امیرکبیر روز پنجشنبه 10 آبان ماه همونجوری که اعلام کردیم برگزار میشه و امیدوار هستیم رویدادهای بعدی هم به سرعت بعد از این هم در شهرستان‌ها بخش‌های مختلف شکل بگیره و در رویدادهای تکمیلی بعدی بچه‌ها قادر خواهند بود نتایج کارهای عملی و شبکه سازی که انجام دادن ارائه بکنن تا انشالله در رویداد نهایی و ملی طرح که فکر میکنیم اواخر امسال برگزار بشه در اونجا به برگزیدگان هم جوایزی تعلق خواهد گرفت.
خب رویدادهای اینچنینی چقدر میتونه کمک کنه که کارآفرینان متخصصی در کشورمون تربیت بشه و در آینده کشورمون مؤثر باشه؟
ما یکی از مهمترین چالش هایی که داریم در حوزه کارآفرینی این هست که عموماً افراد صاحب ایده فکر می‌کنن ایده برای راه اندازی موفق کسب و کار و موفق شدن در آینده کافیه، در حالی که کسب و کار یک کار تیمی و شبکه‌ای است. یعنی در یه فعالیتی که می‌خواد منجر به کسب و کار واقعی بشه علاوه بر داشتن یه ایده حالا از علاقه فناورانه، حالا ما هر ایده دیگه‌ای هم باشه، افراد با تخصص‌های مختلف نیاز هست، بازار رو بشناسن، بحث‌های اداری و حقوقی بشناسن، سازماندهی بدونن و موارد مختلف دیگه‌ای که مطرح است. این رویدادها کمک میکنه که این بُعد چند وجهی کسب و کار برای دوستان عزیزانی که صاحب ایده هستن و علاقمند هستن کسب و کار خودشون رو راه بندازن شناخته بشه که انشاءالله در آینده بتونن با تیم سازی خوب و برقراری ارتباطات صحیح و درست مسیر کسب و کار رو طوری با موفقیت طی بکنن که خدای نکرده منجر به شکست نشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم و سپاسگزارم و برای شما و همه عزیزانی که در جهت اعتلاء علمی و اقتصادی کشورمون تلاش میکنن آرزوی توفیق و سربلندی دارم.
خواهش میکنم. منم ممنونم از شما که کمک میکنید به ترویج این رویدادهای خوب و انشاءالله کمک به دوستان عزیزی که علاقمند هستن کسب و کارهای دانشمندان خودشون رو راه بندازن.
سپاس از همراهی شما. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
درود بر همه شما عزیزان، همراهان کوی دانشگاه رادیو تهران. درباره نقش استانداردها و کنترل کیفیت و چالش‌های پیاده سازیش داشتیم صحبت می‌کردیم با دکتر شروین اسدزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. ایشون دکترای مهندسی صنایع دارن و از فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هم هستن. دکتر، به اینجا رسیدیم که کیفیت سنجیه اگر بخوایم از حیث در واقع استانداردها بهش نگاه بکنیم، خب استانداردهای بین‌المللی متفاوتی وجود داره، در کشور ما هم برخیش داره استفاده میشه، برخیش داخلی خودمون هست. حالا این سوال ممکنه پیش بیاد واسه خیلی از شنونده ها که یه سری محصولات ما داریم تولید داخل، کیفیت خوبی هم دارن انصافا، بعضی هم نه، کیفیت مناسبی